بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة أول از مسائل فصل سجود عروه، همانطور که عرض شد چند مطلب داره، چند جهت داره. جهت اولا این بود که جبهه کجاست، از لحاظ عرض و طول جبهه که باید در سجده بر زمین قرار بگیره. جهت اولا بیان جبهه بود که بحث شد. جهت ثانیه این بود که استیعاب لازم نیست و مسمای سجود بر عرض کفایت میکنه. این هم با توجه به روایاتی که عرض شد اینم معلوم شد. جهت سوم اینه که حالا که مسما کافی است، لازم نیست به اندازه درهم باشه. در عروه گفته که استیعاب واجب نیست، ولی احوت لزومی و وجوبی است. احوت گفتان است که از مقدار یک درهم کمتر نباشه. طبعا للشهید فی الذکرا و دروس، که شهید در ذکرا فرموده کثیری از اصحابم قائلن که بایستی از مقدار یک درهم کمتر نباشه. بحث در اینجا بود. حالا ما خواهیم ببینیم که آیا دلیلی داریم بعد از اینکه ثابت شد که استیعاب لازم نیست و مسمی کافی است، آیا دلیلی داریم بر اینکه بایستی به اندازه یک درهم باشه یا دلیل نداریم. کسانی که فکر کردن که دلیلی بر این مطلب باشه، همین خبر پنجم بود از باب نهم از ابواب سجود که در صفحه 600 و در صفحه 963 جلد 4 وسائل، در صفحه 963 جلد 4 وسائل در باب 9 از ابواب سجود، خبر پنجم: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. سند این حدیث صحیح دیروز عرض شد. قال الجبهه كلها من قصاص شعر الراس الى الحاجبين موضع السجود. اول جبهه را تفسیر میکنه که موضع سجود من قصاص شعر الراس الى الحاجبين، طولن میگه، عرضن هم گفتیم که جبینین، این طرف و اون طرف جبهه واقع شده. فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، هر مقداری از جبهه به زمین برسه کافی است. طور گفته، بعد گفته مقدار و درهم او مقدار و طرف الانمله. آیا از این که گفته مقدار درهم یا مقدار طرف انمله، طرف بند انگشت، آیا از این استفاده میشه؟ این خصوصیت داره. ظاهرش اینه که ذکر مقدار درهم یا مقدار طرف انمله خصوصیت نداره، خواسته حد اقل را بیان کنه. برای اینکه اول گفته فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، از این جبهه هر مقدار به زمین برسه کافی است. خب این کبرای کلی است، بعدن نمیخواد که این تعمیم را تخصیص بزنه، بلکه میخواد برای این تعمیم توضیحی ذکر کنه. غالبا انسان وقتی سجده میره به اندازه یک درهم در اون موقع یک مقداری بوده که برای بیان چیز کم بیان میکردن، مثلا کسی که در لباسش یا بدنش مقدار درهمی اگر خون باشه، غیر از خون حیض و نفاس و سگ و خوک، غیر از این خونهای دیگه در بدن یا لباس باشه، معفو و عنه و به نماز ضرر نمیرسانه. درهم در اونجا ذکر شده برای بیان یک مقدار کمی است. اینجا هم میخواد بگه به این که در سجده ولو یک مقدار کم از پیشانی به زمین برسه کافی است، ولو مقدار درهم. خب ما شیعه ها وقتی سجده میکنیم بالاخره پیشانی من را یا بر عرض یا چیزی که از عرض گرفته شده میگذاریم، استیعاب لازم نیست، مقدار درهم هم که مقدار کمی باشه کافی است. معلوم میشه که این خصوصیت نداره، خواسته تفسیر بده همان مقدار کم را، و اگر این خصوصیت داشت نباید بعدش دیگه مقدار طرف انموله، چون طرف انموله از درهم کمتره، طرف بند انگشت، نوک یکی از انگشته ها، اونم باز انگشت بزرگ، نمیگه ابهام که اون نوکش پندتره، طرف انموله، طرف یکی از بندهای انگشت. از اینجا معلوم میشه که عنایتی نیست که به درهم یا اینکه همان مقدار طرف انماله، میخواد بگه مقدار کم، اگر مقدار کمی هم باشه به اندازه که مسمی صحت کنه کافی است. ما اینطور میفهمیم، اکثر فقها اینطور فهمیدن، در مصباح الفقیه هم فقیه همدانی همینطور تقریر میکنه، خلافاً صاحب جواهر و صاحب عروه. صاحب جواهر هم تقویت میکنه، مقدار درهم لازمه، تقویت میکنه همان قول شهید در ذکران را که میخواه بگه نه این مقدار درهم خصوصیت داره، و همینطور هم در عروه هم گفته ول احوت عدم الانقص، احوت وجوبی آن است که از مقدار درهم کمتر نباشه، ولی ما این احوت واجب نمیدانیم، چون که در حاشیه هم گفتیم که چند نفر از فقها مثل امام رضوان الله بقیه گفتن نه خیر، مقدار درهم لازم نیست، انقص از اونم کافیه، به اندازه که مسمای سجود صدق بکنه کافیه. بنابراین چون دلیلی ما نداریم برای اینکه مقدار درهم خصوصیت داره، اما حالا کلام صاحب جواهر رو بخواهید مطالعه کنید، در جواهر در جلد دهم صفحه 144 گفته که شهید در ذکرا و دروس قائل است به اینکه مسما کافی است، ولی میگه مسما محقق نمیشه الا به مقدار درهم. بعد گفته فظهر قوه این قول، این قول قویه، این قول باید گرفت که مقدار درهم مثلا لازمه واجبه، و این اولاست. درهمون در بحث همون درهم بغلی، بعد در طهارت در بحث درهم این بحث شده که درهم به اندازه این ده شایعه که ما داشتیم به اندازه اونها. خب دیگه همین میخوام بگیم، صحبت در اینه که ما از این جهت بحث لازم نمیدانیم که درهم بحثش در طهارت گذشت، در همون درهم بغلی که اگر در لباس یا بدن خون باشه به اندازه درهم یا کمتر معفوه، اینجا بحث درهم ما لازم نمیدانیم. به علاوه ما میگیم کلمه درهم خصوصیت نداره، بلکه حضرت خواسته که اون مقدار کم را که مسما به اون حاصل میشه بیان کرده باشه. اگر درهم مورد عنایت، اگر درهم خصوصیت داشت، بعد نمیفرمود او مقدار طرف انموله، چون طرف انموله از درهم خیلی کمتره، طرف بندی یکی از انگشت ها، یعنی نوک بندی یکی از انگشت ها، نوک بند انگشت خب خیلی کمه، بس در این صورت عنایتی نبوده به این که درهم خصوصیت داره، بلکه خواسته اون مقدار کمی که مسما به اون محقق میشه اون رو بیان کرده باشه. اینطور ما میفهمیم. ولی صاحب جواهر در صفحه 144 جلد 10 ایشان گفته این قول قویه و این قول ما بگیریم بگیم درهم خصوصیت داره، اولا از این است که صحیح را هم کنیم بر ندب، همین خبری که خواندیم، بگیم به این که مستحب بس به اندازه یک درهم باشه یا طرحش کنیم. بله، ولی خب نه، ما اینطور نمیفهمیم، ما از خصوصیت نمیفهمیم. وفاقا لفقیه همدانی در صفحه 341 مصباح الفقیه. خب بله، دو تا روایت از صاحب جواهرم ذکر میکنه، یکیش از فقه الرضاست، یکی از دعائم الاسلام. صاحب جواهر میگه ما تعیده، ولی معید میشه این که ما استفاده کردیم به اندازه درهم لازمه، معید میشه به ما عن الفقه، عن فقه الرضوی و از دعائم الاسلام. بله، در فقه الرضا، فقه الرضا، حالا بگیم تا برسیم به دعائم الاسلام، فقه الرضا کتابیست که خب منسوب به حضرت رضا علیه السلامه و این کتاب در دست نبوده تا در زمان مجلسیین که یک نفر از اصفهان میره برای مکه، در برگشت این کتاب را میاره به نام فقه الرضا. مجلسیین تلقی به قبول کردن و برای اونها مثلا عقیدهشان این بود که این فقه است که امام رضا علیه السلام نوشته، ولی خب سندی که نداره. برای خاطر شرح این موضوع در جلد سوم چاپ قدیم از مستدرک، چون چاپ جدید هنوز به اونجا نرسیده، در جلد سوم چاپ قدیم مستدرک در اواخرش، حاجی مرزا حسین نوری تبرسی ایشان در اونجا درباره اعتبار کتب، چون مستدرک استدراک کرده بر وسائل، یعنی صاحب وسائل که در احکام وسائل نوشتن، در اون 35,000 حدیث را در وسائل جمع کردن که آمار داره، در جلد 20 آخرین خبری که ذکر میکنه 35,000 خورده است. صاحب وسائل این اخبار نوشت و در احکام خداوند از طهارت تا دیات. بعد حاجی مرزا حسین نوری که یکی از محدثینه در سال 1320 قمری هم درگذشته، ایشان استدراک کرد بر وسائل، 22,000 حدیث را ایشان در مستدرک جمع کرد که صاحب وسائل ننوشته بود. کتبی را که صاحب وسائل معتبر نمی دانست یا در دسترس صاحب وسائل نبود، او دست نست داشت و از اینها جمع کرد به همون ترتیب وسائل، از طهارت تا دیات به همون ترتیب باب بندی اخبار ذکر کرده. یکی از مدارک ایشان فقه الرضاست، یکی هم دعائم الاسلام که حالا عرض میکنیم. وقت در آخر جلد سوم مستدرک ایشان اعتبار این کتب را نوشته که از چه جهتی این کتب اعتبار دارند، در آنجا بحث میکنه و میخواد اثبات کنه که فقه الرضا مال امام رضاست. احتمالات زیادی هست که مال کی باشه، به احتمال قوی البته بازم جازم نیستیم، این مال صدوقه، اون علی ابن بابوی، نه پسرش محمد ابن بابوی، مال علی ابن بابوی، چون علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، چون علی ابن حسین ابن موسی را علی ابن موسی هم میگفتن، این بون علی ابن موسی رضا اشتباه شده، کتاب مال علی ابن بابویه ولی فکر شده مال علی ابن موسی رضا است، رضا علیه السلام. مرحوم فقیه همدانی یک جا داره که اگر این کتاب مال امام رضا بود که خیلی خوب، اینجور اینطور نمیماند، این مسلمان مشهور میشد، معروف میشد. ایشان میگن که امام رضا علیه السلام در هنگام مسافرت به توس از نیشابور عبور کرد، یک حدیثی بیان کرد، چندین هزار محدث برای نوشتنش جمع شدن، اون حدیث اونقدر مشهور شد، معروف شد و عظمت تلقی شد، اگر کتابی از امام رضا علیه السلام میمان در فقه از اول خیلی با عظمت تلقی میشد، مشهور میشد، معروف میشد، نه اینکه اینطور گمنام بمانه تا در زمان مجلسیین یه نفر بره مکه و از آنجا این کتاب را بیاره. خلاصه اعتبار کتاب ثابت نیست. اما خب وقتی که شخص مطالعه میکنه میفهمه که نویسنده کتاب به فقه شیعه خیلی محیط بوده، بر اساس فقه شیعه نوشته شده، ولی مال امام رضا بودنش سند نداره، معلوم نیست. اما در اونجا هست که بله در سجده مقدار درهم لازمه، یک. دوم دعایم الاسلام. دعایم الاسلام الان در دست چاپ شده مستقلن در دو جلد. دعایم الاسلام مال ابو حنیفه شیعی، اسمش محمد ابن نعمانه. این در مصر بوده، زمان فاطمیین در مصر که اونا شیعه بودن. این هم قاضی بوده است در مصر، کتابی نوشته است بر اساس روایات، همش هم مرسلن، مسند نیستن. در دعایم الاسلام است لا یجزی که الا مقدار درهم، مجزی نیست در سجده مگر مقدار درهم، ولی دعایم الاسلام سند نداره. خلاصه دو تا کتابی که به این ترتیب این را دارن، ولی چون هیچ یک از اینا سند ندارن نمیتونیم، حجت نیستن در مقابل اخبار دیروز که عرض شد دولت داشتن بر این که مسما کافی است، اینا دلیل نمیشه. بنابراین مسمای سجود کافی است، استیعاب هم لازم نیست، احوت عروه که احوت وجوبی است اونم برای ما ثابت نیست. خب این جهت سوم بحث. اما جهت چهارم، در این مثلا چهار جهت گفتیم است دیگه. جهت اولای بحث این بود که جبین چی، ببخشید جبهه کجاست. دوم این که استیعاب لازم نیست و مسمی کافی است. سوم این که برای درهم و اینها دلیل نداشتیم. چهارم این است که آیا لازم است که مجتمعاً باشه اون که انسان به اون سجده میکنه، بایستی اجزایش مجتمع باشه یا متفرقاً باشه کافی است. تسبیحی گذاشته اونجا، تسبیحی که مثلا مطبوخ نیست، پخته نشده، گل خامه، یا شن مثلا، چند تا شن اونجا گذاشتیم، به اندازه‌ای که بر اون شنها سجده کنیم مسما صدق میکنه. ولی هایا لازم است که این جمع باشه؟ شن کافی نیست چون متفرقه، باید مثل مهر باشه، مثل سنگ باشه که اجزاش جمعه، یا نه خیر. حل یعتبرو در مسما کافی بودن، یعتبرو اون اجزای ما یسجد و علی مجتمع باشه، ام یکفی ولو کان متفرقان. این جهت چهارمه. حالا ببینیم دیگه، ببینیم چی گفتن تا ببینیم. اینا که آمدن گفتن به این که باید مجتمع باشه، صاحب جواهر در جواهر در همان صفحه 144 جلد 10 نقل میکنه از شیخ نجیب، از شرح شیخ نجیب الدین، از شرح شیخ، صفحه 145 جواهر، صفحه 145 جلد 10 نقل میکنه از شرح نجیب الدین اشکالن لفل متفرق. اگر متفرق باشه میگه اشکال داره، و که انه دل انصراف، خواهی ادله داله بر این که باید ما یسجد و علی داشته باشیم، ما بر هر چی سجده لازم نمی، سجده صحیح نمیدانیم، ما بگیم باید یه ما یسجد و علی باشه، خلافاً دل عامه که بر هر چی را سجده جایز میدانه، اون ما یسجد و علی میگیم بایستی عرض باشه یا از عرض رویده باشه، معکول نباشه، معدن نباشه، ملبوس نباشه، اینا. حالا اگه یه دونه شن، یه شن کوچه یا گذاشت اونجا رو فرش، میگه ادله از این انصراف داره. اینی نمیگن که بر شن سجده کرد، میگن بر فرش سجده کرد، چون برای اینکه این روی فرش آورده یه شن کوچک گذاشته. این مسما صدق نمیکنه، یک دانه شن اگر بیاره کوچک بذاره اونجا، این میگن بر فرش سجده کرد، نمیگن بر شن سجده کرد. بس باید متعدد باشه، بیشتر باشه، یک شن کافی نیست، مثلا یه شن کوچک. خب این شخص خواهد بگه بیه این که اون اجزا بایستی مجتمع باشه، متفرق اگر باشه، نصوص از اون انصراف دارن، ادله از اون انصراف دارن، ادله دلالت دارن که باید مجتمع باشه، حالا شن هست یا هرچی هست باید مجتمع باشه. بله، پس بحث این است که الجهت الرابع هل یکفی در مسما کون الاجزا متفرقن، ام یعتبر بین که اجزای ما یسجد علی مجتمع باشه. بله، تمانی داره این فرمان. بله اونو بحث کرد. خب حالا بحث در این است که آیا یعتبر این که مجتمع باشه یا لا یعتبر. دلیلی بر این که دلیلی بر این که لازم است اون اجزا مجتمع باشه نداریم. بعد از این که ما مسمی را کافی دانستیم، حالا یک مشن اونجا گذاشته، یک مشن اونجا ریخته پهن کرد، تسبیحی داره، تربت غیر تربت واسه پخته نشده، اونجا مثلا گذاشته سجده کرد، لازم نکرده بینکر یک دونه از اون تسبیح بود ادله از اون انصراف داشت، یک دونه شن بود ادله از اون انصراف داشت، ولی چند تا شن هست که جمع کرده پرویان گذاشته خلو سجده میکنه. دلیل نداره به اینکه لازم است به اینکه اون اجزا مجتمع باشه، مخصوصا روایات کثیره داریم که عرض بکنیم که ائمه علیهم السلام برای حسا سجده میکردن. حسا یعنی شن، حسا جمعش حسیات، سقار الحجاره را میگن حسا. خب وقتی در عربستان اونجاها حتی در عراق مساجدی بوده است که کفش شن بوده، مهرم نمیذاشتن، روم شنا سجده میکردن. در زمان معصوم علیه السلام اینطوری بوده دیگه، روم شنا سجده میکردن. برای خود لازم نکرده به اینکه ما یسجد علی مجتمع باشه، اگر متفرقم باشن کافیست. حالا اون روایات، روایاتی که دالن که بر حساس سجده میکردن، اینا خبر دوم و سوم و چهارم از باب 18 از ابواب سجود در صفحه 975 جلد 4 وسائل. علاوه از روایات که دیروز خوانیم اطلاع دارن، میگن اذا مس جبهته الارض کافیه. حالا هم از اینکه اجزای ارض مجتمع باشن یا اجزای ارض متفرد باشن، اطلاق نصوص دیروز، علاوه بر اطلاق نصوص دیروز در باب 9 خواندیم، در باب 18 از ابواب سجود، بله در باب 18 از ابواب سجود مثلا خبر 2 و 3 و 4 میخوانیم. خبر 2 از باب 18 از ابواب سجود، و انه یعنی محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس، انه به همون برمیگرده، ان الحسن ابن علی ابن فضال که عرض کردیم که این فتحی المذهب بود که آخر عمرش برگشته از طبقه 6، ان یونس ابن یعقوب از طبقه 5 است موثق، قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام یسوی الحصا فی موضع سجوده بین سجدتین. امام صادق علیه السلام را این شخص مشاهده کرده که حصا را در بین سجودش یسوی صاف میکرد. سجده اول که میرفت این حصا یک مقداری متفرق میشدن دیگه، بعد پا میشد مینشست، قبل این سجده دوم بره اون حصا را مسوی یسوی یعنی صاف میکرد و جمع میکرد و دوباره مرتب میکرد برای سجده دوم. حالا ما بحث من در همینه که حضرت بر حصا سجده میکرده، یوسف الحصا اون چیون فعلا بحث من داریم. استفاد من حاضر حدیث که حضرت امام صادق علیه السلام در سجده بر حصا سجده میکرده، حصا هم سقار حجاره است که متفرقن، معلوم متفرقن، یه شنه هایی بوده که به شنه سجده میکرده. بله نمیشته سقار الحجاره، سقار الحجاره فرق نمیکنه، فرقی در اون جهت نمیکنه، برای خاطر اینکه ما بحثمون در اینه که سنگ ریزه هایی که متفرقن و مجتمع نیستن، اگر یک دونه از اونها بود مسما صدق نمیکرد، دلیل از اون انصراف داشت، وقتی جمع بکنیم سجده بر اون جایزه. حالا اسمشه هر چی میذارید بذارید. بله خبر دوم، خبر سوم، و به اسناده ان علی ابن بجیل، اسناد شیخ طوسی، بله ان علی ابن، ببخشید صدوقه، خبر اول دوم از شیخ بود، اما خبر سوم قبل از سوم میگیم محمد ابن علی ابن الحسین صدوقه، هر کجا که مبتدا بگه اون صاحب کتاب عوض میشه، اون اول محمد ابن حسن، خبر اول و دوم. قبل از خبر سوم میگیم محمد ابن علی ابن الحسین، خبر دوم را ذکر کرده و هم به اسناده همون شیخ صدوق، شیخ صدوق به اسناده ان علی ابن بجیل، همین که عرض میکردم باید ما برای ضبط رجال، ضبط اسامی و کنا و القاب رجوع کنیم به کتاب. اگر رجوع نکنیم اصلا میکنیم اینه بجیل میخوانی، رجوع نکنیم بجیل میخوانی. ولی در تنقیح المقال داره بجیل به ضم با و فتح الجیم، بجیل باید بخوانی. خب مجهول الحال شخص، خبر ضعیف سنده و به اسناد صدوق عن علی ابن بجیل، علی ابن بجیل مجهول الحال، اسناد صدوق هم به ایشان صحیح نیست. خلاصه خبر ضعیف، عن علی ابن بجیل انه قال رأیت جعفر بن محمد علیه السلام کل ما سجده فرفع رأسه اخذ الحصا من جبهته فوضعه علی الارض. امام صادق علیه السلام سجده میرفت بر حصا سجده میکرد، از سجده بلند میشد این حصا را از پیشانیش میگرفت میذاشت روی زمین، بعد بر اون سجده میکرد. این در بحث بعد ما به درد میخوره، اگر کسی سجده رفت و مهر به پیشانیش چسبید باید اینه بکنه بذاره زمین سجده کنه، یا همون کافیست اونجا به درد خواهد خورد اون جهتش. ولی ما فعلا اون جهت بحث نمی کنیم، فعلا بحث این است که امام صادق علیه السلام بر حصا سجده می کرده. معلوم میشه لازم نیست به این که ذرات و اجزای اون چیزی که انسان من اون سجده می کنه مجتمع باشه، حصا سجده می کرده. میگه رأیت امام صادق علیه السلام کل ما سجده فرفع رأسه اخذ الحصا من جبهته فوضعه علی الارض، بر حصا سجده جایز. خبر چهارم این با محمد ابن یعقوب، خبر اول و دوم را از شیخ نقل کرد، خبر سوم را از صدوق، چهارم را بس کنم که از کلینی. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. این چهره ها را تا اسحاق ابن عمار میشناسیم، کلینی از استادش محمد ابن اسماعیل نیشابوری، از فضل ابن شازان نیشابوری، از صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. در اسحاق ابن عمار بحث قبلا داشتن آمدن یا تا نست و یا تا نیست. اسحاق ابن عمار و اسحاق ابن عمار بحث داشتیم که آیا دو تا اسحاق ابن عمار داریم، سیروفی و صاباتی، یا یکی داریم. آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث مستر رست یعنی دو تا یه نفرن، تنقیح المقال مستر رست که دو نفرن. این یک بحث اینجوری داشتیم، هرچه هست سقه است. ولی اسحاق ابن عمار صاباتی میگن دوتا باشه فتحی المذهب بوده، ولی سقه است. ان عبدالملک ابن عمر توصیق نشده. قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام سو الحصا حین اراد السجود، باز وقتی که سجده میکرد این حصا را تسویه میکرد، یعنی مثلا مساوی میکرد، تخت میکرد، بعد روی اون سجده میکرد. ما میخوایم استفاده از این سه تا حدیث خوانیم استفاده کنیم که امام صادق علیه السلام به حصا سجده میکرده، از این جهت لازم نکرده که ذرات اون چیزی که از خصوصیت علی مجتمع باشه، اگر متفرقم باشه سجده بر اون صحیحه. خب این جهت عرض کنم که چهارم مسئله اولا فرق نام. اما مسئله دوم این است که در عرف فرموده که بایستی یشترت و مباشره جبهه با مایسخ سجود علی، بایستی پیشانی با مایسخ سجود علی مباشرت داشته باشه، حائلی بین پیشانی و مهر نباشه. فلو کان علیه او علیها حائل، اگر روی مهر یه پارچه انداختیم یا پیشانی حائل داشته باشه صحیح نیست. فلو کان علل پیشانی حائل یا روی مهر یک حائل باشه صحیح نیست. حتی وسخ یعنی چرک، اگر مهر چرک باشه، همون چرک بودن مانع باشه از این که پیشانی برسه به مهر، سجده باطله. بله خب، بنابراین عبارت اوربن یشترت مباشرت الجبهه لما یسه سجود علیه، فلو کان هناک مانع اون او حائل علیه او علیها، اگر مانعی باشه حائلی باشه بر ما یسه خصوصود علی، پارچه رو مهر افتاده او علیها بر پیشانی چیزی بسته، یا مثلا فرض کنید که کلاهش میاد میفته رو پیشانی وجب رفعه. حتی مثل وسخی که علی تربه است، چرکی که روی تربت هست، در این وسخ در حاشیه امام رضوان الله علیه، آقای گلپایگانی، آقای بروجردی، آقای حکیم در حاشیه اوربن بنده دارم، در این صورتی که حائل باشه، چون چرک گاهی طوریست که رنگ فقط عوض کرده، اون اشکال نداره. اگر چرک طوریست که فقط رنگ مرتغیر کرده، جرمیت نداره، اون اشکال نداره. اگر نخیر، چرک طوریست که جرمیت داره که حائل محسوب بشه، بنابراین هر چرکی مانع نیست. اون چرکی که رنگ تغییر داده ولی جرمیت نداره، نه اون اشکال نداره. بله، اون چرکی که جرمیت داره اشکال داره، چون حائل میشه. بله، اذا کان مستوعبا لها به سلم یبقى مقدار درهم. البته عروه درهم را چون در مسئله قبل معتبر دانست، اینجا میگه ما درهم لازم نمیدانیم، مسمى را کافی میدانیم دیگه. اگر به طوری چرک جرمیت داره که حتی به اندازه ای که مسمى حاصل بشه جا خالی نمانده، تمام سطح مهر را چرک با جرمیت داشته پر کرده، بعد صحیح نیست. اگر نه، یه مقداری که مسمى حاصل بشه چرک نیست، کافی هست. بعد خب، بعد داره و کذا به نسبت شعر المرأه، همونطور موی زن که واقع بشه بر پیشانیش، حائل خواهد شد در موقع سجده بین پیشانی و مهر، فیجب رفعه به مقدار واجب، اینو باید رفع کنیم. در این مسئله هم چند جهت بحث است. یکی همینه که بایستی حائلی و مانعی بین پیشانی و مهر نباشه، یک، اینه بحث میکنیم امروز یه مقدار. جهت دوم بحث این است که اگر مهر چسبید به پیشانی یا مهر و مثل مهر، بلند شد سجده دوم مخابره باید بکنه یا لازم نیست. این دو دومی که بحث میکنیم. سوم این است که این مسئله مخصوص پیشانیه، در پیشانی بایستی بین پیشانی و مایسه حسود علیه حائل نباشه، اما در زانوها و دستها و پاها این شرط نیست. سجده شما برید جوراب پاتان باشه، اشکال نداره، لازم نکرده است که پا مباشرت داشته باشه با زمین، یا اینکه لباس دارشان زانوش مثلا یا دستکش دستشه. خلاصه این مباشرت فقط مخصوص به پیشانی است، در سایر مواضع سجده مباشرت با عرض لازم نیست. این جهت سوم. اما جهت الاولا، جهت اولای بحث این است که باید پیشانی مباشر باشه و مائل مانع و حائلی نباشه. خب، دلیل این حالا چیه؟ دلیل این البته روایاتی است که ما داریم. بعضی‌ها فکر کردن که آقای خویی رحمت الله در مستند الوه داره که حکم مطابق قاعده است، برای خاطر این که در صورتی میگن که انسان پیشانی را گذاشت بر مایسته حسجود علی که حائلی نباشه، اگر حائل باشه دیگه سخت نمیکنه پیشانی گذاشت بر مایسته حسجود علی، ولی ظاهرا اینطور نباشه. اگر اون روایات نبود نمیشه گفت که اصلا گذاشتن پیشانی بر مهر آن است که حائل نباشه. نه، اگر روایات خاصی نبود گذاشتن پیشانی بر مهر با حائل هم صحت میکنه، گذاشت پیشانی گذاشت دیگه. بله، خلاصه عمده روایات است که عرض میکنیم. حالا روایات زیاد داریم که اگر کسی قلنسوهی داره، امامهی داره یا مو امثال آن داره، سجده رفع کافی نیست، برای خاطر اینکه اینا مانن باید پیشانی مس جبهه با عرض معتبر هست. این روایات. خبر اول از باب نه از ابواب سجود در جلد چهار وسائل صفحه 962، در صفحه 962، بله، باب نهم از ابواب سجود. این خبر دیروز خواندیم عبارت این بود که اذا مس جبهته الارض فیما بین حاجبه و قصاص شعره اجزا ان. گفتم روی نقل تهذیب اینطوری بود، ولی نقل صدوق این بود که اذا مس شیء من جبهته الارض، ولی فرق نمیکنه، هر چی باشه در این قسمت فرق نمیکنه، مس جبهه با ارض معتبره. این تعبیر مس جبهه با ارض لازمش آن است که حائل نباشه، چون اگر حائلی باشه نمیگن مس جبهته الارض، پس خبر اول از باب نه از ابواب سجود در صفحه 962 جلد 4 وسائل به این مطلب دلالت داره. این یک خبر. خب خبر شعر مرأه، پیروز آیان بعدن بحث شد. بله، خبر شعر مرأه این بود که دیروز سندش خواندیم، علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سعد عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يقطعها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال لا حتى تزع جبهتها الأرض. از زنی سوال میکنه که موی جلو سرش بلنده، سجده که میکنه بعضی از این موها روی پیشانی میریزه، بعضیش نخیر نمیریزه، به زمین میرسه. حضرت فرمودن که حتی تزع جبهت الارض. خلاصه استفاده من هذا الخبر که لازم است که پیشانی به زمین برسه و مو حائل است و مانع. اما دیروز بعضی از برادران محترم مطلبی را فرمودن که خب قابل توجه، اون مطلب دیروز خواندیم به مناسبت بحث دیروز. اون مطلب این بود که زن خب باید موقع نماز بخونه بدنش مستور باشه، موهای سرم باید مستور باشه. اینجا به جای اینکه امام فرموده باشه که نه باید زن طوری بکنه که موها حائل و مانع نباشه، باید امام فرموده باشه زن باید سرش مستور باشه، موها باید مستور و پوشیده باشه. اینه باید فرموده باشن. چطوری شده که امام اینه نفرمودن؟ چون در بله چادر فرق نمیکنه. دیدن اونجا میزان نیست. ما یه سطر صلاتی داریم، یک سطر صلاتی داریم، یک سطر دیدنی داریم. دو تا سطر داریم. یک سطر مربوط به دیدن است، اون بحث اون آخر. در سطر صلاتی زن اگر بره تو صندوق خانه هم نماز بخونه، درم ببنده قفل کنه، فرق نمیکنه. باید سطح ساعتی رو راحت کنه. دیدن مثلی نه، ایشان میگن کسی نیست ببینه. من جواب ایشانه، جواب ایشانه. بنابراین بس دیدن در اینجا مطرح نیست. حالا بله چادر باشه و بپوش. حالا من عرض کنم بعد از من، شما نوبت شماست. بله من بذار تمام که کردم، نوبت شما رو من عرض کنم. نوبت شد. نه یعنی اشکال داره، میخوام بگم اشکال داره، گوش کنید، اشکال داره. بله اشکال داره میخوام بگم. خب دقت در عرض بنده بکنید، مطلب روشن میشه. خلاصه میخوام عرض کنم که در اینجا خواب آیت الله خویی در مستند رو همین اشکال را متوجه شدن و گفتن که خب در اینجا امام اینطور فرموده بر زن که لازم بوده موی سرش بپوشانه در نماز، امام باید فرموده باشه که موی سر بپوشان، نه اینکه فرموده باشه که موی سر اگر حائل نشد اشکال نداره، نه موی سر باید پوشیده باشه. جواب دادن ایشان که بله در کتاب صلات هست که اما اشکال نداره، موی سرش باز باشه، یعنی سرش باز باشه اشکال نداره برای نمازش. این روایت باید هم کنیم بر عمه. اگر زن حره هم لباسی داره منحصر به یک لباس و بیشتر لباس نداره چی و چی، اونم در اونجا جایزه. گفته روایت باید اینطور معنا کرد. و الا زنایی که معمولا نماز میخونن خب باید موی سرشون بپوشونن، برای اینکه اون چی که مستثناست وجه هست و کفین هست و قدمین در باب صلات. بله حالا اگر چادر برای طوریست که موی سر را پوشانده و سجده هم که میره باز موی سر پوشیده است، بله اونجا میشه. ولی خلا بالاخره نکته هست اینجا باید تذکر داده بشه، اینطور نیست به اینکه برای هر زنی در هر حال این جایز باشه. بله اگر چادری داشته باشه با اون چادر سر را پوشانده، موی سر را پوشانده به سجده هم که میره باز سر و موی سر پوشیده است، منتها مقدار از موی جلو و سر میفته روی مرد. این قید لازم داره. بله ولی هر کسی جایز این کار که بله یا باید حمل بشه بر این که چادری داره، لباسی داره که سر را موی سر را پوشانده، حتی در سجده هم پوشیده است ولی در این حال که چادر میپوشانه یه مقدار از مو روی مور افتاده، یا باید بر این حمل کرد یا حمل کرد بر عمه، این بستر جای خودش. ولی استفاده من حاضر حدیث به این که بایستی بالاخره پیشانی برسه به مور، مانع و حائل هر چه باشه ولو موی سر اشکال داره. خب بنابراین حالا بازم روایت از این قبیل روایات، روایات دیگه داریم که عرض کنم که در جلد سوم وسائل، در جلد سوم وسائل در باب 14 از ابواب ما یسجد علیه، صاحب وسائل روایات ما یسجد علیه را در جلد سوم به مناسبت بحث مکان نوشته، اون وقت در جلد چهارم به مناسبت افعال صلات ابواب سجود را اینجا داره، ابواب ما یسجد علیه را اونجا داره. یکی از ایرادهای آقای بروجی رحمت الله علیه به صاحب وسائل همین بود، صاحب وسائل در بسیاری از جاها بابهای مناسب با هم را از هم جدا کرده، فاصله زیادی بینشان ایجاد کرده. چقدر خوب بود که ابواب ما یسجد علیه با ابواب سجود با هم پشت سر هم بودن، ولی ابواب ما یسجد علیه در جلد سه وسائل آخر بحث مکان مصلیه، آخر جلد سه بود. اما ابواب سجود در جلد چهارم که ما داریم الان میخوانیم به این فاصله افتاده. خلاصه در ابواب، در ابواب ما یسجد علیه باب 14 از ابواب ما یسجد علیه در جلد سه وسائل صفحه 605، در جلد سه وسائل صفحه 605 در باب 14 از ابواب ما یسجد علیه روایاتی هست که این روایات الان فرصت نیست، انشاءالله فردا توضیح میدیم. اللهم صل علی